یادار که رؤیاها نمی میرند. سفر این گونه آغاز می شود. روشنتر از این تماشا تنها نوشتن است که مرگ را پشت در اتاق و آینه مشغول شمردن کلمات خواهد کرد. تو رؤیاها را ورق بزن ای روشن.
هزار توی داستان. چگونه می توانیم همدیگر را بفهمیم هنگامی که واژگانی که من به کار می برم از ارزش و حسی برای من برخوردار است که برای شنونده حس و ارزشی دیگر دارد، چرا که او هم دنیایی شخصی در درون خود دارد. ما فکر می کنیم که همدیگر را می فهمیم، اما هرگز چنین نیست. اینها بخشی از گفته‌های نویسنده بزرگیه که نوشتن برای اون بیشتر بهانه‌ای بود تا از میان نوشته‌هاش به بیان نظریات و اندیشه‌های خودش بپردازه. نویسنده بزرگی که به دلیل قدرت جادویی خودش در تبدیل تحلیل‌های روانشناختی به تئاترهای درخشان در سال 1934 برنده جایزه نوبل ادبیات شد. من بهناز بستاندوست هستم و امشب با شما درباره نویسنده، شاعر و نظریه پرداز بزرگ و جریانساز ایتالیایی لوئیجی پیراندلو صحبت خواهم کرد. مردی که بیش از 300 داستان کوتاه و بیش از 50 نمایشنامه و چند رمان برجسته رو در کارنامه خودش داره.
پیراندلو در بهار 1867 در روستایی به نام کائوس در جنوب جزیره سیسیلی ایتالیا به دنیا آمد. بعدها با اشاره به معنای نام روستای زادگاهش نوشت: من فرزند آشوبم و این تنها یک تمثیل نیست. پدرش استفانو و مادرش هر دو جزو خانواده‌های ثروتمند و بزرگ منطقه بودند، دو خانواده‌ای که به شدت مخالف سلطنت بوربون‌ها بودند و فعالانه برای اتحاد ایتالیا و دستیابی به جمهوری تلاش می‌کردند. مادر لوئیجی که در آغاز مبارزش کمالگرا و پر از امید بود، بعد از وحدت ایتالیا و مواجه شدن با حقیقت دچار خشم و ناامیدی تلخی شد. پیراندلو این حس حرمان مادر را در درون خود حس می کند و آن را در چندین شعر و رمان پیر و جوان بیان می کند، و چه بسا احساس عمیق این سرخوردگی در مادر باعث شد پیراندلوی جوان به عدم تناسب و فاصله ایدئال‌ها و حقیقت پی ببرد. پیراندلو تحصیل را در خانه آغاز کرد، اما بیش از درس و مشق مجذوب افسانه ها و قصه هایی بود که خدمتکار پیر خانه برایش تعریف می کرد. پیش از 12 سالگی نخستین تراژدی خود را نوشت. بعد با اصرار پدر در یک مدرسه فنی نام نویسی کرد، اما آن را رها کرد و به مدرسه دیگری رفت تا علوم انسانی بخواند، همان چیزی که همیشه به آن علاقمند بود. هنگامی که 13 ساله بود خانوادش به پالرمو کوچ کردند، جایی که دبیرستان را به پایان رساند. در همین سالها او مطالعات گسترده خود را آغاز کرد و نخستین شعرهایش را نوشت. در این دوران نخستین تضادهای او با پدرش آشکار می شود. او که از خیانت پدرش به مادرش آگاه شده، بیش از پیش به مادرش وابسته می شود. او در همین دوره روزی به معدن گوگرد پدرش می رود و همراه او کار می کند که این تجربه جرقه نوشتن چند داستان و رمان پیر و جوان می شود. پیراندلو نخست در دانشکده حقوق پالرمو مدتی تحصیل می کند و بعد برای ادامه تحصیل در 1887 به روم می رود. با اختلافی که با یکی از استادان دانشگاه روم پیدا می کند، به دانشگاه بن در آلمان می رود و در 2 سال بعدی روی آثار رومانتیک ادب آلمان مطالعه می کند و مرثیه های رومی گوته را به ایتالیایی برمی گرداند. در 1889 نخستین اثر خود با نام درد دلپذیر را منتشر کرد که مجموعه از شعرهای او بود. در بهار 1891 درجه دکترای خود در رشته واژه‌شناسی زبان‌های لاتینی را دریافت می‌کند و 2 مجموعه از شعرهایش را چاپ می‌کند. پس از اقامت کوتاه در سیسیلی به روم می‌رود و در آنجا با عده‌ای از نویسندگان و روزنامه‌نگاران آشنا می‌شود که یکی از آنها لوئیجی کاپوآنا است که یکی از مهمترین اعضای جنبش وریسم بود. وریسم دنبال آن بود تا در هنر و ادبیات سوژه های روزمره امروزی را جایگزین قهرمان ها و افسانه ها کند و شکلی از رئالیسم محسوب می شد. کاپوآنا پیراندلو را تشویق می کند که همه وقتش را به داستان نویسی اختصاص دهد. از اینجا دوره نخست کار ادبی پیراندلو آغاز می شود. او نخستین اثر مهمش با نام مارتا آیالا را در سال 1893 می نویسد. بعد در 1894 نخستین مجموعه داستانش با نام عشق بدون عشق را منتشر می کند. در همین سال با پیشنهاد پدرش با دختر خجول و گوشگیر از خانواده سرشناس ازدواج می کند. نام دختر ماریاست و زیر نظر راهبه ها درس خونده است.
هرچه بیشتر دوست بداری کمتر میاندیشی. در راه عشق میبایست همه چیز را به فراموشی سپرد.
سالهای آغازین زندگی مشترک برای پیراندلو پر است از شور تازه در مطالعه و نوشتن و شرکت در بحث‌های ادبی و هنری با دوستان. با اینکه همسرش درک درستی از هنر لوئیجی ندارد، اما به هنر او احترام می‌گذارد. این سالها با تولد 2 پسر و 1 دختر به آرامی می‌گذرند. از 1895 با چند روزنامه و مجله شروع به همکاری می‌کند. در 1897 پیشنهاد تدریس ادبیات ایتالیایی را می‌پذیرد که تدریس در آنجا را تا سال 1921 ادامه می‌دهد. در 1898 با 2 تن از دوستانش هفته نامه‌ای به راه می‌اندازد و 1 نمایش تک‌پرده‌ای و چند داستان کوتاهش را در آن منتشر می‌کند. سالهای پایانی قرن 19 و آغازین قرن 20 پربازده‌ترین دوران زندگی ادبی پیراندلو هستند. سال 1903 سالی مهم در زندگی پیراندلو است. در این سال معدن گوگرد پدرش را سیل از بین می‌برد و نه تنها بخش بزرگی از سرمایه پدرش، بلکه سرمایه گذاری ماریا همسرش هم در آن معدن از بین می‌رود. همسر پیراندلو با شنیدن خبر فاجعه تعادل روانی و ذهنی خود را از دست داد. فقیر شدن ناگهانی فراتر از تحمل بود. پیراندلو نخست به فکر خودکشی افتاد، اما بعد سعی کرد با تدریس آلمانی و ایتالیایی اوضاع مالی خانواده را کمی بهتر کند و حتی از شدت فقر از نشریاتی که به آنها داستان رایگان داده بود طلب دستمزد کرد. در همین اوضاع وحشتناک او مشغول نوشتن رمانی است که باعث شهرت جهانی او می شود. رمان مرحوم ماتیا پاسکال که 3 رمان اوست و پر از عناصر زندگی خود نویسنده است که به طرز خلاقانه‌ای کنار هم چیده شدند. چاپ رمان در سال 1904 یک موفقیت بزرگ است. کتاب فوراً به آلمانی هم ترجمه و چاپ می شود و همین شور تازه‌ای در پیراندلو ایجاد می کند. با چاپ رمان ماتیا پاسکال دوره اول آثار پیراندلو به پایان می رسد. دوره ای که او با تأثیر از جنبش وریسم و ورگا می نوشت. در این دوره پیراندلو توده مردم را که پر از بدبینی و گرفتار جبر و تقدیرند وصف کرده بود. درک پیراندلو از روانشناسی را در مقاله بلندی که با نام درباره بزلگویی در 1908 به چاپ رساند می توان دید. مقاله‌ای که در آن به بررسی اصول هنر خود می پردازد. او با تأثیر از کتاب آلفرد بینه، روانشناس فرانسوی، پیش از آن که با نظریات فروید آشنا شود، از نظریه شخصیت ناخودآگاه می گوید و از اینکه آنچه فرد می‌داند یا فکر می‌کند که می‌داند کمترین بخش از آن چیزی است که اوست. با هم داستان خاطرات ما نوشته این نویسنده بزرگ را می‌شنویم.
همان خانه است، این آن باغچه است. امان از دست خودنمایی خاطرات. پس از سالهای سال مراجعت به دهکده موتن خود، متوجه شده بودم که جایی که طفولیت و نوجوانی خود را در آنجا سپری کرده بودم، گرچه ظاهراً تغییری نکرده بود، ولی اصلاً و ابداً شباهتی به آنچه که در خاطرات من بر جای مانده بود نداشت. دهکده من دیگر آن زندگی را در بر نداشت. آن زندگی که من در تخیلات خود بدان ادامه داده بودم، بدون من به زندگی خود ادامه داده بود. اماکن و چیزهای دیگر آن شکل و قیافه را نداشتند که من با نهایت عشق و علاقه در خاطرات خود حفظ کرده بودم. آن زندگی فقط در وجود من بر جای مانده بود و بس. همه چیز عوض شده بود، چون خود من عوض شده بودم. آن زندگی به نظرم غیر واقعی می رسید، همانند یک رویا. انگار آنچرا که در آنجا زیسته بودم واقعیت نداشت. از خودم درآورده بودم. پس خاطرات من همه پوچ بودند. به نظر من برای کسی که پس از سالها به وطن خود باز می‌گردد، این مسئله از همه چیز غصه‌دارتر است. یعنی دیدن این که چگونه خاطرات او یکی یکی فرو افتاده و محو می‌شوند. خاطراتی که کوشش می‌کنند جان بگیرند و می‌بینند که آنجا دیگر جای نمی‌گیرند. چون واقعیت همه چیز تغییر کرده است، نه برای آن خاطرات، بلکه برای کسی که بازگشته است. سعی کردم با تماس با رفقای طفولیت و جوانی شاید بتوانم آن خاطرات را زنده کنم. با در نظر گرفتن واقعیتی آنچنان متفاوت، آن دوستان من که همیشه جدا از خاطراتم زیسته بودند، در واقع چگونه بودند؟ که بودند؟ درست است که طفولیت خاطرات شیرینی را در بر دارد، ولی آنها هرگز متوجه آن واقعیت فعلی نشده بودند. واقعیت یکسان، یک نواخت و ناچیز. درست همانطور که اکنون همه چیز در مقابل دیدگان من گشوده می شد. سراغ اینان را می گرفتم و حیرت زده متوجه می شدم که با نام بردن آن اسامی چگونه همه یا متعجب شده و یا متغیر و یا حتی با رقت نگاهم کرده بودند. همگی آنها در جواب من بلا تکلیف می مانند، مثل جواب دادن به کسی که با وجود چشمان گشوده کورمال کورمال پیش برود. کور. از دیدن حیرت آنها خون در رگهایم منجمد می شد. بله، موقعی که حال کسانی را جویا می شدم که یا از بین رفته بودند و یا لیاقت این را نداشتند که کسی مثل من سراغشان را بگیرد. کسی مثل من. متوجه نمی شدند که من دارم از زمانی بس دور دست چنان سوالی از آنها می کنم. کسانی که من از حالشان جویا می شدم هنوز در همان زمان طفولیت و رفاقت باقی مانده بودند. مرا آنطور که اکنون بودم می دیدند و طبعا هر کسی مرا مطابق میل خود می دید. آن بقیه را به نفع دیگری می دیدند. بعضی از آنها اندکی پس از آن که من آنجا را ترک کرده بودم جهان را ترک کرده بودند و تقریبا هیچ کس آنها را به یاد نمی آورد. بعضی ها نیز به روز سیاه افتاده بودند و کارهایی را صرفاً به خاطر بخور و نمیر و غیره انجام می دادند و به کسانی که زمانی همبازی طفولیت آنها بوده و اکنون کارفرمای آنها بودند شما خطاب می کردند. بعضی ها هم به خاطر سرقت به زندان رفته بودند یا آن دیگری که پاسبان شده بود و از اینکه همبازی های قدیمی خود را جریمه می کرد سخت به خود می بالید و حزم می کرد. حیرت من بیشتر در این بود که می دیدم چگونه به طرزی غیر مترقبه تبدیل به دوست صمیمی کسانی شدم که حاضر بودم سوگند یاد کنم که هرگز با آنها آشنا نشده بودم و یا اینکه آشنایی مختصری با آنها داشتم که خاطراتی بد را در من باقی گذاشته بودند، یا بلافاصله از آنها خوشم نیامده بود و یا به خاطر آن رقابت احمقانه طفولیت. بنابر گفته سایرین، صمیمی‌ترین دوست من کسی بود به اسم آقای دکتر پالومبا که من هرگز اسمش را هم نشنیده بودم، که اگر همان 3 روز قبل همسرش فوت نکرده بود حتما برای پیشواز من به ایستگاه قطار می آمد. به هر حال این آقای دکتر پالومبا نزد دوستانی که به مجلس ختم همسرش رفته بودند تا به او تسلیت بگویند با نهایت ذوق و شوق سراغ مرا گرفته بود که آیا خوب هستم؟ سفرم خوب بوده است؟ در کجا مسکن گرفته بودم و تا چه مدت خیال داشتم در آنجا بمانم؟ همه با نهایت دلسوزی به من اطلاع می دادند که این دکتر پالومبا هر روز مدتها درباره من با آنها صحبت می کند. نه تنها بازی های طفولیت را تعریف می کند، بلکه آن ماجراهای معصومانه نوجوانی و حتی آنچه را که پس از ترک کردن آنجا انجام داده بودم تعریف می کرد. چون در تمام مدت از کسانی که از من اطلاعی داشتند جویای حال احوال من شده بود. به من می گفتند که ایشان چنان در مورد من با علاقه و مهربانی صحبت می کند که باید بگویم باعث خجالت من شده بود، چون در تعریفهای او یا خود را نمی شناختم و یا می دیدم که به چه طرز مضحکی مرا توصیف کرده است. به هر حال شهامت این را به دست نمی آوردم تا اعتراض کنم. کجا؟ کی؟ این پالومبا کیه؟ من هرگز اسمش را نشنیدم. مطمئن بودم که اگر این جملات بالا را بر زبان می راندم همگی وحشت زده از من دور شده و دوان دوان می رفتند تا در ملأ عام جار بزنند. می دونین کارلینو برسی حسابی دیوونه است، میگه که پالومبا رو نمی شناسه، هرگز باش آشنا نبوده. و یا این که ممکن بود فکر کنند من به خاطر آن افتخار مختصری که به خاطر چند تا تابلوی ناچیز نصیبم شده بود خودم را گرفتم و آرام می شد که بگویم با آن آقای گرامی پالومبا آشنایی دارم. میبایستی سکوت اختیار میکردم. نه دارم چه میگویم، کدام سکوت؟ میخواستم با عجله هرچه تمامتر من هم به بقیه نشان دهم که میخواهم هرچه زودتر به دیدن آن رفیق صمیمی رفته و فوت همسرش را به او تسلیت بگویم. آخ نمیدونین که چقدر متاسفم. پالومبای حیوانی چند تا بچه داره؟ 3 تا؟ بله باید 3 تا فرزند داشته باشد. البته بدون شک خیلی کوچک هستن، چون او همین اواخر بود که ازدواج کرده بود. خدا رحم کرد که یک خواهر بیشوهر داشت. بله بله آن دوشیزه را به خوبی به یاد می آورم. چه زن مهربانی. اسمش کارملا بود. نه آنجلیکا بود. آه چه فراموشکار شدم. آنتونیا بود. بله آنتونیا. حالا به خوبی او را به خاطر می آورم. حاضر بودم قول بدهم که او، یعنی این آنتونیا خانوم، هر روز در مورد من صحبتی طولانی می کرد. بله، نه تنها درباره من، بلکه درباره خواهر بزرگ من که همکلاسیش بود. همکلاسی او تا سال اول دبیرستان. پس اینطور، این خبر جدید مرا در جا میخکوب کرده بود. پس دوستی آقای پالومبا نسبت به من چندان هم بیپایه و اساس نبود، چون حالا دیگر فقط خود او نبود، خواهرش آنتونیا نیز وجود داشت که ادعا می کرد صمیمی‌ترین دوست یکی از خواهران من است. می گفت که وقتی به دیدن خواهر من می آمد، بارها مرا دیده بود که بچه کوچولو بودم. دیوانوار از خودم سوال می کردم. پس خود منم که این آقای پالومبا رو نمی شناسم. آخه چطور ممکنه که حتی جزئی ترین خاطره ای از اون تو ذهن من باقی نمونده باشه آخه؟ برای من، اماکن، چیزها و مردم همه تفاوت کرده بودند، ولی با این حال یک تاریخ، یک نقطه، هرچند هم ناچیز و با واقعیتی اندک به هر حال وجود داشت. درست است که تصویر خاطرات خود را به نحو دیگری به من نشان داده بودند، ولی به هر حال وجود داشتند. ولی این پالومبا در کجای حافظه من نهان شده بود؟ به آن مرد لاابالی شباهت یافته بودم که وقتی دارد در گوشه خلوتی پرخوری یک روز را از شکم خود بیرون می‌ریزد، دچار شک و شبهه وحشتناک می‌شود، چون چشمش به یک سگ در پایین پایش می‌افتد. از خود سوال می‌کند: خب این چیزی که اونجا خوردم، این چیزم که اینجا خوردم، این سگو کجا خوردم؟ به خود گفتم باید به هر نحوی شده به دیدن او بروم، باید با او صحبت کنم. نمیتوانم در مورد او اینطور دو دل بر جای بمانم. او در اینجا صمیمی‌ترین دوست کارلینو برسی است و من خود کارلینو برسی تا وقتی او را به چشم خود نبینم نسبت به آن خاطره شک میکنم. نه، این مسائل شوخی بردار نیست. یک قسمت از زندگی من دارد جداگانه در یک نفر دیگر زندگی میکند، سهمی از من که در خود من اثری از آن وجود ندارد. نه، امکان ندارد که من در وجود کس دیگری اینطور ناشناس زندگی کنم. نه، نمی شود، عملی نیست. نه، این سگ را من نخوردم. نه خیر، این آقای پالومبا از آن کسانی است که دوست دارد بگوید علاوه بر آن چند تا دوست دهاتی خود، شهرنشینانی را هم می شناسد. می خواهد به عبارت دیگر فخر فروشی کند. عیب ندارد، حالا من هم فخر فروشی را حسابی نشانش خواهم داد. او لذت میبرد که مرا نشان این و آن بدهد. من هم میروم و با یک اسم عوضی خودم را به او نشان میدهم. به او میگویم که من آقای بوفاردلی هستم، همکار و دوست کارلینو برسی که در روم با هم دیگر یک کارگاه داریم و همراه هم برای یک گردش هنری به جزیره سیسیل آمده ایم. به او خواهم گفت که کارلینو مجبور شد برای انجام بعضی از امور گمرکی، یعنی لوازم نقاشی ما، به شهر پالرمو برود و مرا مأمور کرده است تا به نزد دوست گرامیش آقای پالومبا آمده و به ایشان تسلیت عرض کنم. بله، من فیلیپو بوفاردلی. حتی یک کارت ویزیت را هم همراهم میبرم تا در ملاقات خود به دست او بدهم. مطمئن هستم که او به دام میافتد. از آنجایی که او مرا به عنوان یک دلقک به همه معرفی کرده است، اگر هم واقعا زمانی مرا میشناخته و اکنون نیز خواهد شناخت، در نتیجه میتوانم به او بگویم که خیال شوخی داشتم، میخواستم سر به سرش بگذارم. بسیاری از رفقای سابق در نظر اول مرا به جا نیاورده بودند. در واقع خود من هم میدانستم که خیلی عوض شدم. بله، چاق شدم، ریش گذاشتم و متاسفانه کله ام هم تاس شده است. نشانی خانه دکتر پالومبا را به دست آورده و روانه آنجا شدم. آه که عاقبت خیالم آسوده شده بود. در یک اتاق پذیرایی کوچک که با تمام تزیینات دهاتیوار شهرستانی آکنده شده بود، دیدم که مردی بلند قامت که موهایش به طلایی می زد دارد به سمت من پیش می آید. نوعی شب کلاه به سر و یک جفت دمپایی گلدوزی شده هم به پا داشت. چانه‌اش به روی سینه رسیده، لب‌هایش را روی هم فشار می داد. چشمانش نیز از زیر عینک تیز شده بود تا بهتر ببیند. حس کردم که حالم بهتر شده است. نه، من هرگز آن مرد را ندیده بودم. اطمینان تام داشتم، همانطور که او هم هرگز مرا ندیده بود. گفت: فرمودین اسم سرکار چیه؟ بوفاردلی. گفتم: بله، غلام شما بوفاردلی هستم. من از جانب دوست شما شرفیاب شدم، آقای کارلینو برسی. بفرمایید، اینم کارت ویزیت ایشون. آقای دکتر پالومبا کارت ویزیت را به لبهای خود نزدیک کرد. با ذوق و شوق گفت: آه کارلینو، کارلینو نازنین من، بگیم ببینم چطور شد که خودش نتونست بیاد دیدن من. کجاست؟ کجا رفته؟ آخ خدا میدونه که چقدر آرزوی دیدنشو دارم. آه که اگه بدونین دیدن اون در این لحظه دردناک چطور برای من تسلی بخش خواهد بود. ولی اون میاد ها؟ شما به من قول بدین که اونم حتما پیش من میاد. آخ دوست عزیز من، دوست نازنین من، مشکلی براش پیش اومده؟ به او گفتم که جهت گرفتن چمدانهای ما به گمرک پالرمو رفته است. مگر اساسیه گم شده بودند؟ آیا تابلویی هم از کالینا در آنها باقی مانده بود؟ شروع کرد به تنفیذ و ناسزا گفتن به وضع خراب راه آهن و سپس از من سوال کرد که آیا خیلی وقت است که با کالینا دوست هستم؟ آیا در شهر روم من و او در یک خانه زندگی می کردیم؟ چه موجود شگفت انگیزی بود. از زیر عینک خود به من چشم دوخته بود و سوالاتی می کرد. با نگاه خود می‌خواست از چهره من در بیاورد که آیا دوستی من با کارلینو همونطور مثل دوستی خودش با کارلینو جان صمیمی است یا نه. تا آنجایی که برایم مقدور بود جوابی دلخواه به او می‌دادم. بله، او دوست صمیمی من است. سپس کاری کردم که مجبور شود در مورد خود من صحبت کند. با یک کلمه او را سر حرف آوردم. شروع کرد به تعریف از طفولیت کارلینو که از روی بالکن خانه تیارهای کاغذی رو به پایین پرتاب میکرد. بعد هم کارلینو که پسر بچه شده و با بچه های دیگر کتک کاری میکرد. کارلینو که به مدرسه میرفت، کارلینو در تعطیلات تابستانی، کارلینو موقعی که یک گل کلم رو به صورت او پرت کردند و خدا رحم کرد که کور نشد. بله، کارلینوی هنرپیشه، کارلینوی که خیمه شب بازی میکرد، اسب سواری میکرد، کشتی میگرفت، وکیل دادگستری، سرباز ارتش، راهزن، کسی که مار شکار میکرد و قورباغه میگرفت. کارلینو که یک بار از بالکن به پایین سقوط کرد ولی خوشبختانه به روی انبوهی کاه فرو افتاد، آن هم به خاطر اینکه یک بادبادک بزرگ همراه داشت که برایش مثل یک چتر نجات باز شده بود. کارلینو که من حیرت زده به حرفهای او گوش میدادم. ندارم چه میگویم، حیرت زده؟ نخیر، مات و مبهوت. البته باید بگویم که در تمام تعریفات او چیزهایی هم وجود داشت که به نحوی دوردست به خاطرات من مربوط می شد. ولی کدام خاطرات است که از آن گونه تعریفات چیزی در خود نداشته باشد؟ با این حال چگونه آن چیزها در خاطره مردی وجود داشت که در مقابل من ایستاده بود؟ مردی که مرا نگاه می کرد و مرا نمی شناخت. بازی؟ شاید به خاطر برقی در چشمانش بود، شاید هم در صدایش، خودم هم نمیدانم. همه چیز در یک لحظه بر من آشکار شد. نگاهی به گذشته دور دستم انداختم و آخر سر از آنجا آهسته آهسته با یک آه و یک نام مراجعت کردم. لوورده. دکتر پالومبا حرف خود را قطع کرد و گیج و مبهوت مرا نگریست. گفت بله لوورده، نام فامیل من اول لوورده بود ولی در سن 16 سالگی آقای دکتر چزار پالومبا منو به فرزندی قبول کرد. بله، یک پزشک. ولی خیلی عذر میخوام سرکار، از کجا اسم فامیل منو میدونین؟ دیگر طاقت از دست داده بودم. لوورده، بله بله، حالا تازه دارم به خاطر میارم. کلاس سوم ابتدایی، گرچه با هم دیگه دوست نبودیم ولی با هم آشنا بودیم.
شما یعنی میخواییم بگیم که سرکار با بنده آشنا بودیم؟
بله. یه لحظه صبر کن. لوورده،
و اسم کوچیک تو چیه؟
کارلو. آره درسته، این اسم کوچیک خود من. بگو ببینم تو منو نشناختی. منم، منو نمیبینی؟ کارلینو برسی.
دکتر پالومای بیچاره انگار صاعقه‌ای بر رویش فرو افتاده بود. دستان خود را از روی سر برداشت. تمام چهرهش داشت می‌لرزید. انگار صدها سنجاق نامرئی به آن فرو کرده بودند.
شما؟ تو؟ کارلینو تو؟ چطور؟ خدایا پروردگارا، یعنی چی؟
باید اقرار کنم که ظالمانه رفتار کرده بودم. بدون شک آن مردک بیچاره خیال کرده بود که من میخواهم در مقابل تمام اهالی دهکده نقاب از چهره او برداشته و او را مورد تمسخر همگان قرار دهم، در حالی که او در واقع بی تقصیر بود. خود من تمام روز امتحان کرده بودم که آنچه را که ما خاطرات ما می نامیم به هیچ وجه پایه و اساس واقعی ندارند.